اخلاقی بود. عرض کردیم که در این باره باید به چند نکته توجه کرد. یکی راجع به موضوع در قضایای اخلاقی و یکی درباره محمول در این قضایا که اینها از چه سنخ مفاهیمی هستند و چگونه انتزاع میشن. درباره موضوع تذکر دادیم که موضوعات مسائل اخلاقی معمولا یک عناوین انتزاعی هستند که از ارتباط فعل انسان با یک شیء دیگری انتزاع میشند، مثل مفهوم عدل مثلا یا مفهوم صدق یا سایر مفاهیم که اینها عناوین اولیه موجودات نیستند، مفاهیم ماهوی نیستند، یه مفاهیمی هستند انتزاعی. و از این نکته مطلبی را انشاءالله استفاده خواهیم کرد که یکی از مشکلات مسائل اخلاقی است. دوم درباره محمول بود که گفتیم محمول قضایای اخلاقی یا مفهوم واجب و مقابلاتش هست یا مفهوم حسن و قبح. و اینکه توهم شده بود که قضایای اخلاقی به صورت جمله های انشائی هستند، گفتیم این قوام بحث اخلاقی به انشاء نیست. در جاهای دیگه هم ممکن است مطالب را به صورت انشاء بیان کرد و این از تفننات ذهن است. ما تمام مسائل اخلاقی را میتونیم به صورت قضیه حملیه خبریه بیان بکنیم، بگیم این کار خوب است یا بد است. پس قوامش به انشاء نیست. حالا مفاهیمی که حمل میشه در قضایای اخلاقی یا از قبیل خوب و بد یا از قبیل واجب و غیر واجب. گفتیم که مفهوم خوب و بد از توسعه مفهومی به دست میاد که در مورد حسیات به کار میره. ابتداءً ما زشت و زیبا را در محسوسات و مخصوصاً در مبصرات مرئیات به کار میبریم. بعد این مفهوم را توسعه میدیم نسبت به سایر محسوسات و بعد نسبت به متخیلات و معقولات. و تقریبا ملاک کلی در همه این موارد ملایمت شیئی با قوه مدرکه انسانه. اگر آنچه را میبینیم یا میشنویم یا با هر حاسه دیگری یا هر نیروی درک کننده دیگری درک می کنیم متناسب بود با طبع ما، تلایم داشت، میگیم که زیباست، خوبه. و اگر تلایم نداشت، نامتناسب بود با طبع ما، میگیم زشت، ناپسنده. پس ابتدا این مفهوم را در محسوسات ما به کار می‌بریم، بعد نسبت به متخیلات و معقولات توسعه می‌دیم. و حقیقت این مطلب مربوط به تحلیل زبان هست، ربطی به فلسفه یا اخلاق یا فلسفه اخلاق نداره. یه نکته دقیقی در اینجا هست که باید توجه کنیم و اون اینه که ما مفهوم خوب و بد را در اونچه ارتباط با مسائل اخلاقی داره در دو مورد به کار میبریم که در بسیاری از موارد با همدیگه اشتباه میشن. یکی درباره اون کمالی که مطلوب ما هست یا غایتی که از افعالمون انتظار داریم، خود کمال، خود سعادت میگیم خوبه. در صورتی که کمال و سعادت فعل ما نیست، نتیجه فعل است، غایت فعل است. یا اینکه تنزل و انحطاط و شقاوت میگیم بده. این بد که در اینجا به کار میبریم مربوط به فعل ما نیست، اثری است که بر فعل ما مترتب میشه، نتیجه است که بر افعال مترتب میشه. این جور قضایا از صرف قضایای اخلاقی نیست، چون قضایای اخلاقی گفتیم موضوعش عناوینی است که از افعال اختیاری انسان انتزاع میشه، و چون سعادت یا کمال خود به خود فعل اختیاری انسان نیست، البته مقدماتش اختیاری است، ولی خود کمال نتیجه الفعل است نه خود فعل. پس چنین قضیه‌ای که الکمال و حسنان یا از سعادت و حسنتان، این قضیه قضیه اخلاقی نیست. و گاهی حسن و قبح را در افعال اختیاری به کار می‌بریم که منتهی به این نتایج میشه. می‌گیم کاری که موجب رسیدن انسان به کمال باشد اون کار خوبه. اگر این کار اختیاری باشه، این میشه از قضایای اخلاقی. مثل عدالت میگیم خوبه، چون موجب رسیدن انسان به کمال هست. حالا چه کمالی منظور هست فعلا کاری نداریم. پس باید توجه داشته باشید که حسن در این دو جا، در این دو مورد فرق میکنه. یکی صفت فعل اختیاری انسانه، یکی صفت فعل اختیاری نیست. صفت یک امر حقیقی است که بر فعل انسان مترتب میشه. بحث ما درباره اون حسن و قبحی است که به افعال اختیاری نسبت میدیم. میگیم این کار خوبی است، این کار اختیاری، و اون کار اختیاری کار بدی است، کار زشتی است، کار ناپسندی است. این ملاکش چیه؟ در اینجا در واقع اون حسنی که مال نتیجه فعل هست به خود فعل نسبت میدیم، اون نتیجه هست. یعنی حکم مسبب را به سبب سرایت میدیم. و این در بسیاری از قضایایی که مخصوصا در مسائل فلسفی و معقولات ثانی داریم شایعه که اثری که مال مسبب هست به سبب نسبت میدن، یا مال فاعل قریب هست به فاعل بعید هم نسبت میدن، فاعل به واسطه هست. پس حسن و قبح را در مسائل اخلاقی فهمیدیم به چه صورتی ذهن به دست میاد. پس از توسعه مفهوم حسن و قبح از محسوسات به غیر محسوسات، به نتایج افعال از اون جهت که ملایم با طبع و فطرت و غرایز انسان هست، حالا عرض کردم اینا رو چند تا رو با هم مترادف عرض می کنم به خاطر مبانی مختلفی که در فلسفه اخلاق هست، از نظر ما به واسطه ملایمتی که با کمال انسان داره. یا بفرمایید کمال انسان از اون جهتی که مناسبت با فطرت انسانی انسان داره، یعنی مطلوب غرایز خاص انسانی است. از دیدگاه ما ملاک حسن اینه. به هر حال نسبت به اون چیزی که مطلوب ماست دنبالش میگردیم و میپسندیمش، ملایم با طبع ما هست. طبع که باز اینجا میگیم، منظور ما از این طبع که میگیم یعنی همون فطرت انسانی انسان، نه غرایز حیوانیش. ولی خب بعضی از مکتب‌های اخلاقی منظورشون از ملایمت با طبع میتونه غرایز حیوانی هم باشه، مثل مکتب اصالت لذت اریستوکوس. ولی به هر حال این مفهوم را ما از اون جهت به کمال نسبت میدیم، میگیم خوب است که مطلوب ماست، ما این را میخواییمش، خوشمون میاد ازش، میپسندیم. بعد حسنی را که به غایت نسبت میدیم، اون کمالی که ما میپسندیم غایت فعل ماست، معلول فعل ماست، مسبب افعال اختیاری ماست، اون حسن را به سبب سرایت میدیم. میگیم کار کار خوبی است چون به چیزی منتهی میشود که اون مطلوب ماست. این حسن میشه حسن اخلاقی. خاصیتش هم این است که صفت فعل اختیاری است. هیچ وقت به فعل غیر اختیاری صفت حسن اخلاقی نمیدیم. و اما مفهوم وجوب و عدم وجوب، این هم توضیح دادیم که این نوعی ضرورت بالقیاس است. یعنی وقتی غایت فعل مطلوب ما بود و بالفطره به طرف او سوق داده می شدیم، حالا لذت باشه یا سعادت باشه یا کمال باشه یا هر چیز دیگری فرض بشه، وقتی گفتیم ما بالفطره طالب اون کمال هستیم یا طالب سعادت یا لذت هستیم و خود به خود به طرف او کشنده میشیم، فطرت ما او را میخوادش، میخوایم به اون برسیم. به چه وسیله باید برسیم؟ به وسیله این فعل اختیاری. پس فعل اختیاری در سلسله علل اون شیء قرار میگیره، جزء علت تامه او هست و علت به اجزائها نسبت به معلول ضرورت بالقیاس داریم. یعنی فرض معلول مستلزم فرض علت به جمیع اجزائهاست. هر جزئی از اجزای علت ضرورت بالقیاس داره نسبت به معلول. حالا که معلول مطلوب ماست و میخوایم بهش برسیم، پس باید این فعل را انجام بدیم. این باید از همین ضرورت بالقیاس گرفته میشه. واجب است که این را انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم میخوایم به اون برسیم، اون مطلوب ماست. برای رسیدن به اون مطلوب این کار لازم است، چنان که برای تحقق هر معلولی علتش لازم است، باید علتش باشه تا معلول تحقق پیدا کنه. همون است که در اصطلاح فلسفی بهش میگیم ضرورت بالقیاس. البته این ضرورت بالقیاس، این وجوب به معنای عامش اختصاص به افعال اخلاقی نداره. وقتی در مورد افعال اختیاری انسان به کار برده شد، از اون جهتی که منتهی به غایتی است که بر این افعال مترتب میشه، اون وقت مارک اخلاقی بهش خورده میشه. یعنی اون وجود، اون ضرورت بالقیاسی که در افعال اختیاری به کار میره، اون بایدی که در افعال اخلاقی به کار میره، اون باید هم باید اخلاقی است، ولی از نظر مفهوم با سایر بایدها هیچ فرقی نداره. در واقع مورد است که این مفهوم را محدود میکنه، وگرنه خود مفهومی مفهوم عام نیست. باید در مورد اخلاقی با افعال اجتماعی، قوانین اجتماعی، قوانین مدنی، حتی در مورد قوانین طبیعی، یعنی قواعد طبیعی بگیم شاید از صحیح تر باشه، در اونجا هم همین باید هست. میگیم برای اینکه آب پیدا شود باید اکسیژن و هیدروژن را ترکیب کرد. این باید با اون باید هیچ فرقی نداره، مفهومن یکیه، مورد فرق میکنه. در اینجا آب ممکنه بدون اختیار ما هم تحقق پیدا کنه، اکسیژن و هیدروژن خود به خود در اثر عوامل طبیعی ترکیب بشه، آب به وجود بیاد. این باید فقط حکایت میکنه از این رابطه ضروری بین علت و معلول. در مورد افعال اخلاقی چون علت فعل اختیاری است، بایدش هم اختیار اختصاص داره به افعال اختیاری، وگرنه اصل مفهوم با اون بایدها هیچ فرقی نداره. قانونگذارم وقتی میگه باید، فرض کنید که فرانتور رفتار کرد، حتی در این امور جزئی آیین نامه رانندگی فرض بفرمایید، باید از سمت راست حرکت کرد، یعنی چون نظم مطلوب ما هست، برای تحقق این نظم باید این کار را کرد تا کمتر تصادف بشه، خطر کمتر پیدا بشه. این باید باز چیز دیگری نیست، رابطه هست بین این فعل و نتیجه. شما که مطلوبتون نظم هست، سلامتی هست، نبودن هرج و مرج هست، کم شدن عرض کنم تلفات هست، پس باید اینجور بکنید. این باید هم غیر از اون باید ها نیست از نظر اصل مفهوم. در مورد افعال اخلاقی چون هدف ما یک هدفی است که بر فعل اختیاری مترتب میشه، چون موضوع اخلاقی منحصر است به افعال اختیاری، بنابراین بایدش هم اختصاص داره به افعال اختیاری. پس پیدایش مفهوم باید از راه ضرورت بالقیاس. این راجع به مفهوم. در اینجا پیچیده ای هست که فقط به تناسب به بعضی از اونها اشاره میکنیم، وگرنه بحث تفصیلیش خیلی طول میکشه و ما را از سبکی که در این بحث داریم که فشرده باشه دور میکنه. با توجه به نکته‌ای که درباره موضوعات مسائل اخلاقی گفتیم، که موضوعات مسائل اخلاقی یک عناوین انتزاعی هستند، روشن میشه که هیچگاه ما در علم اخلاق و در قضایای اخلاقی صحبت از خود افعال خارجی به ما و افعال خارجی یا نمی کنیم. مثلا نمیگیم کتک زدن از نظر اخلاق چطوره، این موضوع فعل اخلاقی نیست. فعل حقیقی است، فعل خارجی است، از انسان سر میزنه، اما این خود به خود موضوع حکم اخلاقی نیست. این حکم این موضوع اگر مصداق یک عنوان دیگری واقع بشه، اون وقت میشه موضوع فعل اخلاقی، یعنی یکی از مصادیق قضایای اخلاقیه میشه. و اون است که این کتک ناحقه، ظلمه. پس موضوع حکم اخلاقی ظلم است، نه کتک زدن. اما اگه موضوع اون عنوان واقع نشد، کتک زدنی بود نه از روی ظلم بلکه به عنوان قصاص بود، یا به عنوان تأدیبی بود که قانونگذار چنین چیزی را تعیین کرده، فرض کنید قانون اسلام برای تأدیب اشخاصی حدودی تعزیراتی معین فرموده، شلاقی که حاکم میزنه به کسی که مرتکب جرمی شده اون بد نیست، کتک زدن هست ولی بد نیست، خیلی هم خوبه. بعضی که توجه به این نکته نداشتن، دیدن که یک فعلی با یک عنوانی گاهی میگیم خوبه گاهی میگیم بده، اون وقت خیال کردن که اخلاق نسبیه، گفتن کتک زدن نسبت به این شخص خوبه، نسبت به اون شخص بده، پس اخلاق شد نسبی. اما اگر به این نکته توجه داشته باشیم که اصلا کتک زدن موضوع قضیه اخلاقی نیست، عنوان اصلی قضیه عدل و ظلم است، اون وقت خواهیم فهمید که قضایای اخلاقی نسبی نیستن. عدل همیشه خوبه، نسبت به همه خوبه. این عنوان هر جا صادق باشد حسن را به دنبال خواهد داشت، عنوان ظلم هر جا صادق باشد صفت بد را خواهد داشت. بدی و خوبی گفتیم مال عناوین انتزاعی هستند، نه مال افعال طبیعی. حرکت دست این موضوع حکم اخلاقی نیست، یه جا ممکنه خوب باشه یه جا ممکنه بد باشه، اونجا که خوب است نه از اون جهت که حرکت دست است خوبه، از اون جهتی که عدل است، از اون جهتی که تأدیب است خوبه، و اونجا که بد است باز نه از اون جهت که حرکت دادن دست بده یا تماس دادن دست به صورت کسی بده، سیلی زدن بده از اون جهت که سیلی است، نه از اون جهتی که ناحقه بده، از اون جهتی که ظلمه بده. پس احکام اخلاقی برای موضوعات ذاتی خودشون همیشه ثابتن، هیچ تغییر نمیکنه. اگر تغییر میکند دلیل این است که ما موضوع را ما بالعرض را با ما به ذات اشتباه کردیم. حالا یه مثال در امور غیر اخلاقی بزنم. فرض فرمایید که یک انسان زنده‌ای وزن داره، بگید انسان زنده سنگین است، فرض کنید 100 کیلو وزن داره، 60 کیلو وزن داره. آیا این حکم وزن داشتن مال انسان زنده است یا نه این حکم مال جسم است؟ جسم وزن داره، چه انسان باشه چه غیر انسان، چه زنده باشه چه مرده. این که ما این حکم را به انسان میدیم موضوع را درست در نظر نگرفتیم، موضوع قضیه جسمه، ولذا اگر جسم نبود اونجا وزن هم نخواهد. اما انسان زنده گفتیم وزن دارد، وقتی مرد میبینیم بازم وزن دارد، غیر انسان هم میبینیم وزن دارد. پس این حکم، این محمول ذاتی نیست برای این موضوع، یعنی این موضوع خود به خود اینا نمیخواد. این حکم در واقع مال یک عنوان دیگری است که بر این منطبق میشه. اون عنوان گاهی اهم است، جاهای دیگر هم که پیدا میشه این حکم را خواهد داشت. گاهی اخص است، اینه که در همه موارد موضوع پیدا نمیشه. مثلا فرض کنید که شما بگید هر جسمی که رشد دارد شعور هم دارد، منظورتون انسانه، انسان جسمش رشد داره، وقت میگه چنین موجودی که بدنش رشد میکنه شعور هم داره. خب بله، انسان بدنش رشد میکنه شعور هم داره، اما شعور داشتن مال بدن رشد یابنده نیست. این موضوع که میبینید اتفاقا در مورد انسان که رشد بدنی داره شعور هم داره، این شعور مال روح انسانه، ولذا وقتی روح ازش جدا شد دیگه شعور نداره. حتی ممکن است فی الجمله رشد بدنیش هم باقی بمونه ولی شعور دیگه نداره. مرده میگن وقتی در قبرم میگذارن تا یه مدتی ناخوناش رشد میکنه، موی بدنش رشد میکنه، حتی موی صورتش، بعضی ها ریشاشون تراشیده بودن دفنشون کردن، بعد از چند روزی کمی ریشاشون در اومده بوده، رشد هست هنوز ولی شعور نیست. نه اینکه شعور مال این موجود رشد یابنده بود، شعور مال روح بود، ما بالعرض به این موضوع نسبت میدادیم. این در امور طبیعی، در مسائل اخلاقی هم همینطوره. ما باید بگردیم اون عنوان ذاتی را پیدا کنیم که این خوب و بد مال کدوم عنوانه. اگه دقیقا پیدا کنیم اون عنوانی را که موضوع حکم اخلاقی هست، میبینیم هر جا این عنوان صادق باشه حکمش هم صادقه. مثلا عدل و ظلم که مثل زده، در این رابطه یه مسئله خیلی معروفی هست، مورد اختلاف بین فلاسفه اخلاقی، که آیا راست گفتن همیشه خوبه یا بده. کانت میگه راست گفتن همیشه خوبه، دروغ گفتن هم همیشه بده، ولی یه عده از علمای اخلاقی میگن نه، راست گفتن هم همیشه خوب نیست. اگر آدم راست بگه و این راست گفتنش موجب این میشه که یک بیگناهی کشته را نجات بده، دستورات شرع هم همینه، اگر جای نجات جان مؤمنی متوقف بر دروغ باشه باید دروغ گفت و اون مؤمن را نجات داد. اینه که میگن توهم میشه که پس خوب و بد بودن راست و دروغ نسبیه، نسبت به یک موردی راست گفتن خوبه، نسبت به یک موردی بده. دروغ گفتن نسبت به یک موردی خوبه، نسبت به یک موردی بده. این هم از همین بابه. راست و دروغ در واقع موضوع اصلی حکم اخلاقی نیست. گویی که ما در مثال که می زدیم خودمون گفتیم راست و دروغ موضوع حکم اخلاقی است، ولی این مسامحه است برش. راست گفتن از اون جهت خوب است که موجب صلاح جامعه است، مفید به حال جامعه است، به حال انسان است، و دروغ گفتن از اون جهت بد است که مضر به حال انسان است، یا ضرر شخصی یا ضرر اجتماعی. اعتماد مردم از همدیگه سلب میشه و بالاخره موجب این میشه که یا زندگی انسان مختل بشه و یا اینکه خیلی به سختی و مشقت بیفته. وقتی نمیتونه به حرف هیچ کس اعتماد کنه زندگی خیلی سخت میشه، از این جهت بده. پس موضوع اصلی راست مفید است و دروغ مضر. اینه که ما به این قیدش توجه نمی کنیم و خیال می کنیم راست و دروغ نسبی هست، یه جا خوبه یه جا بده، یا نسبت به یک شخص خوبه نسبت به یک شخص بده، یا نسبت به یک زمان خوبه نسبت به یک زمان بده. یکی دیگه از اشتباهاتی که در این زمینه پیش میاد و منشأ مغالطه میشه اینه که خوب و بدهای اخلاقی را با خوب و بدهای عرفی که مربوط به قراردادها آداب و رسوم میشه اشتباه میکنن. میگن یه چیزی در یک عرفی خوبه، علامت احترامه، همون چیز ممکن است در یک عرف دیگری زشت باشه، پس معلوم میشه نسبت به اقوام فرق میکنه، نسبت به مکانهای جغرافیایی فرق میکنه، نسبت به زمانها فرق میکنه، پس خوب و بد نسبی است، پس اخلاق نسبی است. در اینجا خوب و بد اخلاقی با خوب و بد عرفی و آداب و رسوم با هم خلط شده. ممکن است که رعایت آداب و رسوم در شرایط خاصی خوب باشد اخلاقا، اما این قضیه که رعایت آداب و رسوم خوب است در اون جامعه ای که این عمل را رسم می دانند، ادب می دانند، میشه این فعل. فرض کنید در جامعه ای که بلند شدن جلوی کسی را خوب می دونند، رسمشونه، به عنوان احترام جلوی کسی بلند میشه. ممکنه در یه جامعه دیگه این رسم نباشه، فقط به عنوان احترام دستشون همچی میکنن. اون عملی که در یک جامعه رسم شده و علامت احترام شده، اون میشه مصداق رعایت آداب و رسوم، اون میشه خوب. اگه همون عمل در یک جامعه دیگری مصداق بی احترامیه، از اون جهتی که رعایت آداب و رسوم نشده میشه بد. پس باز میبینید عنوانی که موضوع حکم اخلاقی است یا عنوانی است که حکم برای ثابته، رعایت آداب و رسوم خوبه، به فرض اینکه قضیه ثابت باشه و کلیت داشته باشه. مصداقهاش متغیره ولی عنوان همیشه یکیست. این عنوان رعایت آداب و رسوم یه عنوان ثابتی است، هر جا باشه حکم خودش را خواهد داشت. فرض کردیم که این حکم را داره که اخلاقا خوبه، پس اگر جایی دیدیم مصداق آداب و رسوم چیزی است و مصداق رعایت آداب و رسوم در جای دیگه چیز دیگری، معناش نسبیت اخلاق نیست، معناش ثبات اخلاقه. برای اینکه قضیه اخلاقی این بود که رعایت آداب و رسوم خوبه، اما روش ننوشته بود کدوم آداب و رسوم. که هر جای عنوان آداب و رسوم صادقه، حکمش هم برای صادقه. پس یکی از نتایجی که از این بحث و از این تحلیلی که درباره موضوع قضایای اخلاقی کردیم به دست میاریم این است که شبهاتی که درباره نسبیت اخلاق هست، این شبهات وارد نیست و اخلاق ثابت است و تغییری در قضایای اخلاقی پیش نمیاد. مطلب دیگری که هست که اون هم از نظر فنی خیلی اهمیت داره اینه که گفته شده قضایای اخلاقی از قبیل قضایای یقینی نیست و برهان برش اقامه نمیشه، از راه برهان نمیشه اینها رو ثابت کرد. چون میدونید در منطق ما میگیم برهان اون قیاسیست که از مقدمات یقینی تشکیل شده و نتیجهش یقینیست. میگن قضایای اخلاقی نه مقدمه برهان واقع میشن و نه نتیجه برهان واقع میشن، از قبیل مقدمات یقینی نیستن، بلکه میگن از قبیل مقدمات مشهوره هستن. وقتی قضایا را تقسیم میکنن میگن یه دسته قضایای یقینی داریم که برهان ازش تشکیل میشه، یه دسته قضایای مشهور و مسلم و مقبول داریم که اونها ازش جدل تشکیل میشه، برهان از چنین مقدماتی تشکیل نمیشه. برای چنین مقدماتی برهان هم نمیشه آورد، برای اینکه ملاکش مشهور بودنه، ملاکش قبول طرف هست. مثال هم میزنند از صدق و حسنون، از ظلم و قبیحون در من میزنند. پس این قضایای اخلاقی از قضایای مشهوره و مسلمه هستن، نه مقدمه برای برهانی قرار میگیرن و نه به وسیله برهان اثبات میشن. پس نتیجه این که برای قضایای اخلاقی نمیتونیم برهان اقامه کنیم و اینها رو نمیشه از قضایای یقینی به حساب آورد. این اشکال فنی مشکلیست. جواب این شبهه این است که بزرگان منطقیین مثل شیخ الرئیس فرمودند که این مقدمات اگر به اتکاء آراء مشهور باشد میشه از مقدمات مشهور، ولی اگر به اتکاء آراء مشهور نشد و مبتنی بر برهان بود، از حد وسطی استنتاج شد، حد وسط به اصطلاح منطقی، در چنین صورتی یقینی خواهد بود. و تذکر میدن که این آراء مشهوره غالبا یک قیود خفیی داره که عموم مردم ازش غافلند و به عنوان یک قضیه مطلق و کلی جزء آراء مشهور حساب میشن، در صورتی که اگر اون قید خفی شما پیدا کنیم میتونن قضایای یقینی باشن. مثال روشنش همین از صدق و حسنون هست. به هر کس بگی آقا راست گفتن چطوره میگه خوبه، دروغ گفتن چطوره میگه بده، اما اگه دقت بشه که هر راستی هر نتیجهی برش مترتب بشه بازم میگید خوبه. شما یک کلمه راست گفتید و موجب این شد که پیغمبر خدا کشته بشه، خوبه یا بده؟ به یک دشمنی یک کل جمله راست گفتید باعث این شدید که یک شهری چند میلیون مردم بیگناه هلاک بشن با یه بمب اتمی، خوبه یا بده؟ میگه نه این خوب نیست. پس چطور شما گفتی راست خوبه؟ اینجا یه قید خفیه داشت، مردم به این قیود توجه ندارن. اینه که قضیه به طور مطلق میشه از مشهورات، اما اون قیدشو وقتی پیدا کنیم بگیم راست غیر مضر یا راست مفید، اون وقت کلیت داری و میشه برهان هم برش اقامه کرد. پس اون چه معروف شده که قضایای اخلاقی مستند به آراء مشهوره هست و از قبیل مقدمات جدل هست و یقینی نیست و برهان برش نمیشه اقامه کرد، در صورتی است که ما این قضایا را به همون عناوین غیر دقیق ملاحظه کنیم، اون عناوینی که شهرت دارد و در السنه مشهوره. اما اگر این قضایا را عناوین دقیقش رو پیدا کنیم، قیودش رو پیدا کنیم، عنوانهای ذاتیش رو پیدا کنیم که با ما بالعرض اشتباه نشه، در اون صورت میتواند یقینی باشه و میتونم از راه برهان اثبات بشه. پس برهان بر قضایای یقینی هم میشه، بر قضایای اخلاقی میشه اقامه کرد و ارزش اونها هم ممکن است در حد ارزش سایر قضایای یقینی در علوم و در فلسفه به همون اندازه باشی. بله، اگر همین عناوین مشهور را فقط روش تکیه کنیم و قیود در خفیش را پیدا نکنیم، یا به تعبیر دیگه عناوین ذاتی موضوعات را نیابیم، بله به اون صورت جزء یقینیات نخواهد. خب بعد از همه اینها، حالا که فهمیدیم میتواند قضایای اخلاقی قضایای صادق و یقینی باشد، ملاک صدق برش چیه؟ وقتی میگیم ظلم حسنون، معذرت میخوام، از ظلم قبیحون، العدل حسنون، این قضیه از چی حکایت میکنه؟ قضیه راست کدومه؟ اونه که مطابق با واقع باشد. واقع در اینجا چیه؟ چگونه ما این قضیه را بسنجیم با واقع، ببینیم وفق میده با واقع یا نمیده؟ اونهایی که میگن قضایای اخلاقی از قبیل آراء مشهوره هست، میگن خب باید به آراء مردم مراجعه کرد. اگر چیزیست پیش مردم مورد قبول و شهرت داره در بین مردم، این قضیه صادق. اگر شهرت نداره، صادق نیست. ولی با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم که اگر قیود موضوعات دقیقاً شناخته بشه و عناوین ذاتی مسائل اخلاقی به دست بیاد، قضایای صادق و یقینی خواهد بود، سوال میشه که پس اینا رو با چی بسنجیم؟ ملاک صدق در اینجا چیه؟ میدونیم که ما یه چیزی در واقع در خارج، صرف نظر از اعتبار و انتزاع ذهن، چیزی در خارج به نام عدل نداریم. اون چه در خارج داریم حرکاتی است که انجام میگیره، کارهایی است که انسان انجام میده، خوردن است، خوابیدن است، گفتن است، شنیدن است، زدن است، جلو زدن گرفتن، از این جور کاراست. عدل چیه؟ خود عدل که یک شیء عینی نیست که بگیم عدل رنگش چجوره، قدش چجوره، قبارش چجوره، شکلش چجوره، وزنش چجوره، چقدر انرژی داره صرف شده. عدل یه چیز عینی که نیست، یه عنوانیست انتظایی، منشه انتظایش در خارجی. بله، این حرکت با توجه به این اثر میشود عدل، یا با توجه به اثر دیگری، رابطه با شخص دیگری، شرایط خاص دیگری، میشود ظلم. خب اگر بخوایم بسنجیم قضایای اخلاقی را با واقع یعنی خارج و بخوایم با اشیاء عینی بسنجیم، میبینیم مصداق نداره، چیزی نیست در خارج به نام عدل تا ببینیم که وصف و حسن را داره یا نداره. اینجاست که باید با چی بسنجیم؟ با نفس الامر یا واقع به معنای عام. این مسائل فلسفی میشه. گفتیم مفاهیم فلسفی ما به ازاء خارجی نداره، در مقابل این مفهوم یه شیء عینی خاصی نیست، علت، معلول، شرط، سبب، امثال اینا، چیز خارجی نیست. صفت واقع میشه برای شیء خارجی، اما در مقابل این صفت یک امر عینی خاصی وجود نداره. مفاهیم اخلاقی هم از این قبیل است. فراموش نکنید قضایای اخلاقی یک قید خاصی داره، موضوعاتش باید افعال اختیاری انسان باشه، اما سنخ مفهوم از این قبیله، نه مفهومی است مربوط به ذهن مثل قضایای منطقی و نه مربوط به یک اشیاء عینی که ما به ازای عینی داشته باشه مثل قضایای علوم، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه از سنخ قضایای فلسفی است. باز خیال نکنید که لازمش این است که پس در فلسفه از مفاهیم خوب و بد بحث بشه. در فلسفه از معقولات ثانیه عامه بحث میشه. اینها یک معقولات ثانیه است مربوط به یک حوزه خاصی، همونطور که توضیح دادم. پس اینها قضایایی هستند مطابق با نفس الامر، نه مطابق با خارج، چون در خارج مصداق نداره، ما به ازا نداره. مصداق به یک معنا داره، یعنی موصوف، اما ما به ازای عینی نداره. همون ملاکی را که در صدق قضایای فلسفی گفتیم در اینجا هم جاریه. وقتی قضیه العدل حسنون را تحلیلش کردیم، معناش این شد که اون کار اختیاری انسان که موجب برقراری نظم جامعه و رسیدن به سعادت و کمال باشد خوب است. معنی خوبنم این شد، خوب بودنم این شد که یعنی باید انجام داد تا به نتیجه برسیم. پس العدل حسنون وقتی بازش کردیم معناش این میشه که رابطه علیت هست بین این کار اختیاری که تحت عنوان عدل واقع میشه با سعادت و کمالی که مطلوب انسان هست. میشه یکی از مصادیق علت معلول، اما با شکل خاصش. باز فکر نکنید که هر رابطه علی و معلولی میشه مسئله اخلاقی. علیت خاص بین فعل اختیاری و بین اون نتیجه‌ای که مطلوب فطرت انسان است. صدقش به اینه که اگر عدل انجام گرفت و اون کمال و سعادت برش مترتب شد، معلوم میشه این قضیه صادق. اگر اون نتیجه برش مترتب نشد، معلوم میشه کاذب. پس در خارج مصداق داره به یک معنا، مصداق به معنی موصوف، قابل تجربه هم هست حتی، که ببینیم وقتی این کار انجام میدیم اون نتیجه مطلوب برش مترتب میشه یا نه. گاهی قابل تجربه هم هست، ولی خود عنوان اخلاقی ما به ازای خارجی نداریم. چگونه ما میفهمیم قضیه صادق است یا نیست؟ یعنی اون منشأ انتزاع این عنوان، عبد را از چیزی، از چی انتزاع کرده بودیم؟ از اون فعل اختیاری انسانی که در مورد خاصی انجام میگیره و حق حقدار به او میرسه. حالا بگذاریم از اینکه خود حق و حقداری هم خودش عنوان انتزاعی است. اون فعل خاصی که در این شرایط انجام میگیره اسمش عدل بود. اگر در خارج چنین فعلی اون گونه انجام گرفت که عقل این مفهوم را ازش به دست میاره و به اون نتیجه رسید که مطلوب فطری انسان است، قضیه اخلاقی صادق است. اگر اینجور نبود، هر چی شما رعایت عدل کردید، یعنی کارهای انجام دادید که مصداق عنوان عدل است، هر جمعه در شما بیشتر شد. انسان از سعادتش بیشتر محروم شد، اختلال در جامعه بیشتر پدید اومد. معلوم شد این قضیه دروغه. پس ممکن است قضایای اخلاقی صدق و کذب هم داشته باشه، مطابق با واقع و نفس الامر هم باشه، با همون معیاری که در قضایای فلسفی گفته شد. یه بحث دیگه هم هست درباره مفاهیم حقوقی که ظاهرن دیگه وقت گذشته بود در این جلسه نمیرسیم مطرح کنیم، ولو چند دقیقه باقی هست و ولی بحثش بیشتر ادامه داره. انشاءالله در جلسه آینده این مفهوم، این قسم مفاهیم دیگه هم بررسی میکنیم تا انواع مفاهیم کلی را در بررسی کرده باشیم. گو این که اینها ارتباط نزدیکی با مفاهیم شناخت شناسی ندارن، ولی برای کامل بودن انواع معقولات به این قسم از مفاهیم هم اشاره خواهیم کرد انشاءالله.